این حمله بلافاصله آرتینو رو مورد توجه عموم قرار داد. حمله طنزآمیز به کسی که دارای مقامی قدرتمنده همین تأثیر رو داره. در هر صورت به خاطر داشته باشین که فقط بعد از جلب توجه عموم به چنین تاکتیکای دست بزنید، یعنی هنگامی که عمل میتونه اثر بخش باشه. در صورتی که هنوز در حاشیه قرار دارید، باید به صورت مرتب در مورد شیوه های جلب توجه خودتون تجدید نظر کنید. اگه چنین کاری نکنید، موجب آزردگی و خستگی مردم میشید. توجه اون از شما سلب میشه، بر شخص دیگری متمرکز میشه. این بازی به خلاقیت و زیرکی نیاز داره. پابلو پیکاسو هرگز اجازه نداد که در پس زمینه محو بشه. اگه نام اون بیش از حد به یک شیوه متصل میشد، عمدن نقاشی جدیدی ارائه میکرد که فراتر از انتظار عموم مردم بود. اون اعتقاد داشت بهتر اثری زشت و ناراحت کننده خلق کنه تا اینکه بینندگان آثار خودشو به دیدن یک شیوه ثابت عادت بده. لطفاً این مطلب رو درک کنید. افراد خودشونو بالاتر از کسی میدونن که اعمالش پیش بینی شدنی باشه. اگه با عملی که اونا انتظارشون ندارن به اونها نشون بدین که کنترل در دست چه کسیه، احترام اونها رو به دست خواهید آورد و توجه اونا همواره متوجه شما خواهد بود. قانون هفتم: دیگران را مجبور کنید برایتان کار کنند، اما امتیازها را شما تصاحب کنید. از خرد و دانش و نیروی کار دیگران به نحو اهداف خودتون استفاده کنید. این همکاری نه تنها موجب صرفه‌جویی وقت و انرژی شما میشه، بلکه حاله ی سرعت و کارایی به دور شما ایجاد میکنه. در نهایت اونایی که به شما کمک کردن فراموش میشن، اما شما در خاطره ها میمونید. هرگز کاری رو که دیگران میتونن براتون انجام بدن خودتون انجام ندید. کلیدهای قدرت. دنیای قدرت مثل جنگله. حیواناتی با شکار و کشتار حیوانات دیگه زندگی میکنن. موجوداتی مثل کفتارها و کرکسها از شکار حیوانات دیگه تغذیه میکنن. این گروه قادر به انجام کاری که برای ایجاد نیرو ضروری باشه نیستن. اونا یاد گرفتن که اگه به حد کافی صبور باشن، یه حیوان دیگه کار شکار رو برای اونا انجام میده. خام و ساده نباشید. در هر لحظه‌ای که بر روی یک پروژه کار میکنید، لاشخورهایی در انتظارن تا راهی برای بقای خودشون پیدا کنن و حتی خلاقیت شما رو غارت کنن. پس بهتره به بازی ملحق بشین و از خودتون محافظت کنید. همین که پایه‌های قدرت رو بنا کردین، خودتون به یه لاشخور تبدیل میشید و انرژی و زمان زیادی رو برای خودتون صرفه‌جویی میکنید. پیتر پاول روبنز، هنرمند، در انتهای دوران کاریش خودشو با سفارش‌های روزافزونی برای نقاشی‌هاش روبرو دید. اون سیستم ایجاد کرد. در کارگاه خودش چندین نقاش برجسته رو به خدمت گرفت که یکی در پس‌زمینه تخصص داشت و دیگری در طراحی ماهر بود، و به همین ترتیب اون خط تولید گسترده ایجاد کرد که در اون همزمان بر روی شمار زیادی بوم نقاشی کار می‌شد. وقتی که قرار بود یکی از مشتریان مهم از کارگاه اون بازدید کنه، روبنز همه نقاشان رو به مدت یک روز به مرخصی فرستاد. مشتری که از بالکن نظاره می کرد، روبنز رو دید که با انرژی باور نکردنی مشغول کار بود. مشتری از کار این مرد اعجاب انگیز که داشت شاهکارهای متعددی رو در زمانی کوتاه خلق می کرد شگفت زده شده بود. معنای قانون اینه: یاد بگیرید که دیگران رو به کار کردن وادار کنید، اما امتیازات خودتون جمع کنید. در این حال شما مظهر قدرت و نیرو خواهید شد. اگه براتون اهمیت داره که همه کارها رو خودتون انجام بدین، انرژی زیادی از دست میدین و از پا در میایین. افرادی رو پیدا کنید که دارای مهارت‌ها و توانایی‌هایی باشن که خودتون ندارید، یا یه گروه کاری تشکیل بدین و نام خودتون رو بالاتر از همه قرار بدین، یا راهی پیدا کنید که حاصل کار اونها رو از آن خودتون کنید. بنابراین خلاقیت اونها به تملک شما در میاد و شما در چشم جهانیان فرد نابغه‌ای جلوه می‌کنید. این قانون کاربرد دیگه‌ای هم داره که شما رو به انگل کار دیگران تبدیل نمی‌کنه. از ذخایر دانش و خرد گذشته استفاده کنید. ایزاک نیوتن این روش رو ایستادن بر شانه غول‌ها نامگذاری کرد. منظور نیوتن اینه که در کشفیات خودش از دستاوردهای دیگران بهره برده. بخش عمده‌ای از حاله نبوغ اون به عقیده خودش محصول این بود که میتونست به خوبی از ایده های دانشمندان عصر باستان، قرون وسطا و دوره رنسانس به خوبی استفاده کنه. شکسپیر موضوعات، کارکترها و حتی محاوره های خودش از پلوتارخ وام میگرفت. چون میدونست که کسی با نوشته های روانشناسانه و ظریف پلوتارخ آشنایی نداره. آیا چند نفر از نویسندگان بعدی از آثار شکسپیر مطالبی رو وام گرفتن؟ نویسنده هایی که در مورد طبیعت انسانی قلم فرسایی کردن، اساتید استراتژی باستان مورخین همگی آثاری دارن که همکنون خاک میخورن و در انتظار شما هستن که برید و بر شانه های اونا بیستید. دانش و خرد اونها میتونه از آن شما باشه. مهارت های اونا مهارت شماست و هرگز به کسی نخواهد گفت که ایده های شما ایده های اونها بوده. هم میتونید در زندگیتون خطاهای بیپایان مرتکب بشید و زمان و انرژی خودتون رو هدر بدین تا همه چیز رو خودتون تجربه کنید و هم میتونید دانش گذشته رو به خدمت بگیرید. بیسمارک گفته انسانهای نادان همه چیز رو از طریق تجربه خودشون یاد میگیرن. اما من ترجیح میدم که از تجربه دیگران استفاده کنم. قانون هشتم، دیگران را به طرف خود جلب کنید. در صورت لزوم از تله استفاده کنید. وقتی که شخص دیگری را به فعالیت وادار می کنید، شما تحت کنترل هستید. همیشه بهتره که حریف خودتون را وادار کنید نزد شما بیاد و دست از نقشه هاش بکشه. اون رو به طمع بندازین. بعد حمله کنید و مطمئن باشید برگ برنده در دست شماست. کلیدهای قدرت. در تاریخ چند بار این سناریو اجرا شده که یه فرمانده مهاجم با تمام قدرت دست به حمله غافلگیرانه‌ای زده. به تدریج قدرت اون به اوج میرسه و ناگهان همه چیز بر ضد اون به کار گرفته میشه. دشمنان بیشمار اون به هم ملحق میشن و او سعی میکنه قدرت خودشو حفظ کنه و در این راه خودشو خسته و فرسوده میکنه و سرانجام به طرزی اجتناب ناپذیر در هم میشکنه. علت این الگوی رفتاری اینه که شخص مهاجم به ندرت کنترل کامل رو در دست داره. اون نمیتونه حرکت آتی بیش از یکی دوبار ماه بعد رو ببینه و نمیتونه عواقب این یا اون حرکت کورکورانه رو پیشگویی کنه. بدین ترتیب به طور مداوم مجبور در برابر اردوی در حال رشد دشمن دست به واکنش بزنه و چون نمیتونه به عواقب اعمال ناگهانی خودش پی ببره، انرژی تهاجمی اون بر ضد خودش به کار گرفته میشه. در قلمرو قدرت باید از خودتون بپرسین، در حالی که کنترلی بر چیزی ندارم، سعی در حل مشکلات و حمله و تعقیب و شکست دشمن در این یا اون نقطه چه سودی میتونه داشته باشه؟ چرا همیشه میخوام به عوض هدایت رویدادها در مقابل اونها واکنش نشون بدم؟ خیلی ساده است. برداشت شما از قدرت اشتباهه. شما عمل تهاجمی رو با عمل مؤثر اشتباه گرفتید. بیشتر اوقات عمل مؤثر اینه که دور بایستید، آرامش خودتون رو به دست بیارین و اجازه بدین که دیگران در دامی که شما پهن کردین گرفتار بشن. با عوض این که بخواید به پیروزی کوتاه مدت و سریع دلخوش باشین، بهتره به قدرت پایدار در بلند مدت فکر کنید. به خاطر داشته باشین معنای قدرت حفظ ابتکار عمل، واداشتن دیگران به نشان دادن عکس العمل در مقابل حرکات شما و نگه داشتن رقیب و اطرافیان خودتون در موضع دفاعیه. اگه مردم رو مجبور کنید که به طرف شما بیاین، به شخصی تبدیل میشین که کنترل شرایط و قدرت رو در دست دارید. برای اینکه در چنین موقعیتی قرار بگیرید، باید دو چیز اتفاق بیفته. اول، باید به خودتون یاد بدین که احساسات خودتون رو کنترل کنید. دوم اینکه هرگز اجازه ندید شما رو عصبی کنن. در این حال باید بکوشین که از عصبانیت طبیعی به هنگام شکست استفاده کنید و خودتون رو عصبانی جلوه بدید. توانایی مجبور کردن مردم به نزدیک شدن به شما در بلند مدت سلاحی بسیار قوی تر از سلاح تهاجم. کارایی دیگه اینه که اونها رو وادار کنید که در قلمرو شما دست به عمل بزنند. در حالی که در قلمرو خودتون محکم ایستادین، با عصبی کردن رقیب اونو وادار به حمله و ارتکاب اشتباه کنید. در مورد مذاکرات و ملاقات‌ها عادلانه اینه که اونها رو به میدان خودتون یا به میدانی که خودتون انتخاب کردین بکشونید. با صبر و تحمل برخورد کنید. در چنین حالتی اونا چیز آشنایی نمیبینن و همین اونها رو در حالت دفاعی قرار میده. دستکاری خصوصیات دیگران بازی خطرناکیه. همین که شخص احساس کنه دستکاری میشه، سختتر و سختتر در لاک دفاعی خودش فرو میره تا شخص مقابل رو کنترل کنه. اما در صورتی که رقیب رو وادار کنید به طرف شما بیاد، این توهم رو در اون ایجاد کردین که شرایط تحت کنترل خود اونه. چپاولگر معروف قرن 19 بارون دانیل درو استاد نمایش در بازار بود. وقتی اون میخواست کالای معینی خریداری یا فروخته بشه و قیمتها بالا یا پایین بره، ابداً موضوع رو به صورت مستقیم مطرح نمی کرد. یکی از حیله های اون این بود که با عجله به یه باشگاه انحصاری در وال استریت که در سر راه اون به محل مبادله کالا قرار داشت وارد میشد و دستمال قرمز همیشگیش رو بیرون می آورد و ابروان عرق کرده خودش رو پاک می کرد. اون موقع یه تیکه کاغذ از دستمال اون به زمین می افتاد و اون وانمود می کرد که متوجه کاغذ نشده. اعضای باشگاه که همیشه میل داشتن حرکات بارون درو رو پیش بینی کنن، کاغذ رو بر می داشتن که همیشه حاوی نکته‌ای برای فعالیت مؤثر در بازار بود. محتوای کاغذ پخش می شد و اعضای باشگاه شروع به خرید یا فروش کالایی می کردن که حاصلش به نفع بارون بود. اونا در واقع عروسکایی در دستان بارون درو بودن. همه چیز به درجه شیرینی طعمه شما بستگی داره. اگه دام شما به حد کافی جذاب باشه، احساسات دشمنانو تحریک میکنه و طمع اونها چشماشونو بر روی واقعیتها میبنده. هرچه طمع اونها بیشتر تحریک بشه، هدایت و کنترلشون آسون تره. قانون نهم: در عمل برنده شو، هرگز دست به مباحثه نزن. هر پیروزی کوچیکی که با مباحثه به دست بیارید یه پیروزی روانیه. رنجش و کدورتی که ایجاد می کنید قویتر و با دوامتر از تغییر لحظه عقیده طرف مقابله. اگه با کردارتون دیگران رو به تصدیق خودتون وادار کنید، بدون حتی یک کلمه کار نیرومندتری انجام دادید. نشون بدید اما صحبت نکنید. کلیدهای قدرت. در رابطه با قدرت باید بیاموزید که حرکات خود رو با توجه به اثرات بلند مدت اونها بر مردم مورد قضاوت قرار بدید. مسئله اینه که یاد بگیرید در بحثی که از اثر نهایی اون بر مردم اطمینان ندارید، نکته مثبت یا یه پیروزی کسب کنید. ممکنه اونا در ظاهر با عقیده شما مؤدبانه موافقت کنن، اما در باطن گفته های شما رو رد می کنن. یا شاید حرفای شما موجب دوری اونها از شما بشه. کلمات شما بر مبنای خلقیات و احساس ناامنی اشخاص تفسیر میشه. حتی بهترین مباحثات پایه محکمی نداره، چون کلمات دارای اثری گذرا و ناپایدار هستن و ما بعد از چند روز موافقت با یک شخص اغلب به عقیده قبلی خودمون باز میگردیم. این نکته رو درک کنید. کلمات 1001 ریال. همه میدونیم که در جریان بحث هر کسی سخنی به نفع خودش میگه. ما از کتب آسمانی شاهد مثال میاریم و آماری ارائه میکنیم که صحت اونو نمیشه بررسی کرد. چه کسی تحت تأثیر کیسه هایی پر از هوا قرار میگیره؟ نشون دادن و عمل کردن بسیار مؤثرتر و نیرومندتر از سخن گفتنه. اعمال در جلوی دیدگان مردم قرار میگیره و میتونن اون رو ببینن و معنای اونو درک کنن. در اون کلمات ناراحت کننده وجود نداره و تفسیر اشتباه اون هم ممکن نیست. با عمل نمیشه بحث و مجادله کرد. همونطور که بالتازار گراسیان میگه، به طور کلی حقیقت چیزیه که میبینید، نه اون چیزی که میشنوید. سر کریستوفر وار نمونه انگلیسی یک مرد رنسانسی بود. اون استاد ریاضیات، نجوم، فیزیک و فیزیولوژی بود. اما در مدتی طولانی که معماری کار میکرد، اغلب مشتریاش به اون میگفتن که تغییرات غیر عملی در طرحش ایجاد کنه. اون هرگز و حتی یک بار هم بحث و مجادله نکرد، اما برای اثبات نظریاتش به دنبال راه‌های دیگه‌ای گشت. در سال 1668 وارن سالن شگفت‌انگیزی برای وستمینستر طراحی کرد، اما شهردار از کارش راضی نبود. در واقع ترسیده بود. اون به وارن گفته بود که میترسم طبقه دوم محکم نباشه و بر سر من که دفترم در طبقه یکمه فرو بریزه. اون از وارن خواست که دو ستون سنگی اضافی برای حمایت از طبقه دوم به کار ببره. وارن که مهندس ساختمان بود میدونست که این دو ستون فایده‌ای نداره و این رو هم میدونست که ترس شهردار کاملا بی‌پایه است. اما ستون‌ها رو بنا کرد و شهردار هم راضی شد. تنها سالها بعد کارگرانی که بر روی چوب بست مشغول کار بودن متوجه شدند که ستون‌ها کوتان و قبل از رسیدن به سقف ناتمام موندن. اونا هر دو به منظور خودشون رسیدن و چیزی رو که می‌خواستن به دست آوردن.